أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على حي على خير العمل، حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه نمازهای اول وقت شما به درگاه خداوند بلند مرتبه. ساعت 29 دقیقه است و ما با ادامه برنامه زنده رادیو کتاب کاری از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ همراه شما هستیم و صحبت میکنیم راجع به نقوش سنتی. خب خانم یله در خدمتتون هستیم و قرار هست که بریم سراغ نشست هفته. توضیح میفرمایید؟
خواهش میکنم. این نشست در واقع مراسم بزرگ داشته دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی بود که در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد و ایشون چهره ماندگار معماری هستند که در سال اگر اشتباه نکنم در سال 84 شناخته شدن به عنوان چهره ماندگار معماری. توی این نشست آقای مهندس بهشتی صحبت کردن که عضو فرهنگستان هنر هستن، دبیر مدیر گروه معماری فرهنگستان هنر. دکتر مهدی حجت صحبت کردن که عضو هیئت علمی انجمن هستن و از بنیانگذاران سازمان میراث فرهنگی. دکتر بلخاری که رئیس انجمن هستند و دکتر طالبیان که معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور را دارند. بله. و فرزند و محمد رضا فرزند دکتر شیرازی هم صحبت کردن در این نشست. درسته. دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی باید بگم که ایشون به عنوان معمار مرمتگر معلم یعنی استاد دانشگاه، ایشون البته به گفته مهندس بهشتی به طور رسمی هیچ وقت به عنوان استاد دانشگاه نبودن ولی هیچ وقت دور نبودن از فضای علمی و تعلیم و تربیت و در حوزه آموزش خیلی فعال بودن. دکتر شیرازی بنیانگذار مرمت علمی بناها، محوطه ها و بافت های تاریخ در ایران هستند و همینطور یکی از اعضایی که گروهی که بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی بودن. ایشون اول شهریور 1315 به دنیا آمدن، نزدیک زادروزشون هم هستیم ما، یعنی روز گذشته بوده و در 28 مرداد 86 خیلی نزدیک به روز تولدشون هم از دنیا رفتن. زندگی که آقای دکتر شیرازی داشته خیلی زندگی متحول و پرتنوعی بوده. ایشون در نجف به دنیا آمدن در یک خانواده مذهبی، پدرشون مرجع تقلید بود و بعد به ایران میان تحصیلاتشون شروع میکنن، در دارالفنون درس میخونن، بعد در دانشگاه تهران و بعد به ایتالیا میرن با یک فضای مدرن تو اون فضا تحصیل میکنن. و این به گفته مهندس بهشتی توی این نشست میگفتن خیلی شخصیت خاص و متفاوتی از ایشون ساخت و اینکه روی جنبه تربیتی خیلی تاکید داشتن، با اینکه به آموزش هم خیلی اهمیت میدادن ولی تربیت دانشجو براش خیلی مهمتر بود، نه اینکه کم رنگ باشه نقش آموزششون. و خیلی شخصیت تاثیرگذاری بودن در حوزه کاریشون و این محیطی که ایشون درش رشد کردن خیلی کمک کرد به بالیده شدن ایشون که در نوع خودشون آدم متفاوت و خاصی باشن.
خب بریم صحبت‌های آقای مهندس سید محمد بهشتی رئیس گروه معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر رو بشنویم در مراسم بزرگداشت دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی.
یعنی وقتی سراغ به اصطلاح بچه آموزشی مرحوم شیرازی میریم در واقع میدرخشه. اونم این بود که اونقدر که او برای تربیت ارزش قائل بود واسه آموزش ارزش قائل نبود. این همه زحمت کشید برای آموزش ولی همواره تربیت براش اهمیت بیشتری داشت. یعنی فکر میکرد که اگر که آموزش بدون تربیت باشه اصلا چیز خطرناکیه، چیز مضریه اگر همراه با تربیت نباشه. خب تربیت یعنی چی؟ یعنی مثلا مؤدب باشیم، مثلا احترام بزرگتر رو نگه داریم، فقط این منظور از تربیت؟ پامونو جلو بزرگتر دراز نکنیم، مثلا جواب سلام بدیم، مثلا راستگو باشیم، مثلا این چیزاست فقط تربیت؟ ببینید دانایی حاصل تعامل تاریخی ما با محیطمون که میشه فرهنگ در اولین قدم تبدیل میشه به بینش و منش. بینش و منش ناخودآگاه هستن. من میتونم برخوردار از یک بینشی باشم و داره یک منشی باشم، ازم بپرسید نمیدونم چیه، نمیتونم توضیح بدم، ولی در تمام رفتار من این انعکاس داره. اولین چیزی که باید اتفاق بیفته برای یک ایرانی در هر حوزه‌ای اینه که ساز بینش و منشش کوک بشه. یعنی باید برخوردار بشه از فرهنگ ایرانی، برخوردار بشه از اون خرد و دانایی. و این برخورداری در مرتبه بینش و منش فقط با تربیت اتفاق میفته، نه با آموزش. شما میبینید که طرف اصلا سواد نداره ولی برخوردار از این بینش و منش هست. این برخورداری او حاصل اونسی هستش که او با موضوع کار خودش، با مربی خودش، با اونها برقرار میکنه. و این چیزی بودش که مرحوم شیرازی براش اهمیت فوق العاده زیاد قائل بود.
بخش صحبت‌های آقای مهندس سید محمد بهشتی رئیس گروه معماری و شهرسازی فرنگستان هنر رو شنیدید در مراسم بزرگداشت دکتر باقر آیت‌الله زاده شیرازی که این مراسم هفته پیش از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد و ایشون در این مراسم صحبت کردند. خب خانم گره در خدمتون هستیم، راجع به سخنان بعدی صحبت کنیم.
من می‌خواستم یک کوتاه از یکی دو تا از سخنان یک نقل قولی کنم که بتونیم به بخش‌های بعدی برسیم. توی این نشست دکتر طالبیان معاونت سازمان معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی گردشگری که تجربه کار با دکتر شیرازی رو داشتم از شاگردان ایشون بودن در موردشون صحبت کردم و گفتن که دکتر شیرازی از محبوب ترین و موجه ترین چهره ای بودن که توی این سازمان فعالیت میکردن و آثار متعددی دارن که هنوز چاپ نشده، باید منتشر بشه و کمک خواستن از کسانی که دوست دارن توی این زمینه حمایت کنن که بتونن کارهای استاد شیرازی رو چاپ کنن و پیشنهاد هم دادن که یک نشان معماری طراحی بشه که بتونن هر سال به بهترین معماران جایزه بدن و همینطور یک بنیاد هم به نام ایشون تأسیس بشه. و دکتر بلخاری هم از ویژگی های اخلاقی و تأثیری که این ویژگی های اخلاقی در کارشون و ارتباطاتشون داشتن صحبت کردن و دکتر مهدی حجت گفتن که خیلی اعتقادات سنتی علوم روز، ایشون یا دکتر شیرازی مجهز بودن به اعتقادات سنتی علوم روز و اینا رو هر دو رو هم زمان داشتن و خیلی پروازه که ما باید ایشون رو به عنوان یک، یعنی میتونیم به عنوان یک معلم و الگو در حوزه کاریش به حساب بیاریم. ایشون دکتر مهدی حجت دوستی طولانی با دکتر شیرازی داشتن و سالها در ارتباط بودن باشون و از صحبتها و خاطراتشون بسیار شنیدن و یکی از کسانی هستن که دکتر شیرازی رو خیلی خوب میشناسن.
بله، قرار هست که در دو بخش صحبتهای آقای دکتر مهدی حجت رو پخش بکنیم. ایشون معمار و عضو هیئت مدیره انجمن مفاخر آثار و مفاخر فرهنگی هستن. بریم بخش اول صحبتهایشون رو بشنویم.
اون چه که خیلی مرحوم دکتر شیرازی رو استثنایی می کرد این بود که او دارای این دوتا بعد بود، یعنی از یه طرف وابسته بود به یه خانواده و به یه فهم و به یه درک و حالا در خلاصه ترین صورتش از بکنم متعلق به خانواده محترم شیرازی، حافظ قرآن. من که شبانه روز در طول 30 سال با ایشون زندگی کردم دیدم که همه اون خصوصیاتی رو که انسان واقعی مسلمان، بدون اینکه بخوام واقعا تعارف بکنم مثلا کسی که فوت کرده رو بزرگ بدارم، واقعا صرف نظر از همه اینها که حتی گفتنش برام مشکله، ولی اینی که واقعا اونجوری که حالا بلا تشبیه اونجوری که گفتن اعرابی می اومد به صفه نگاه میکرد میگفت کدوم یکی از شما که اینجا نشستید پیغمبرید، بارها و بارها من شیرازی رو با بناها و کارگرها و اینها دیده بودم کنار هم و اصلا قابل تشخیص نبود کدوم اون دانشمند بزرگ بین المللی صاحب فضائل شناخته شده در سطح جهان همجوری نشسته داره لقمه میزنه با این بناها و همونجا داره بهشون درس میده که اینجوری باید باشید، هم با رفتارش هم با گفتارش هم با، یعنی معلم علت دوام، با عمل، با بودن، با کیفیت بودنش معلم بود، خدا رحمتش کنه. اون به جهت این بود که این دو بعد رو داشت، یعنی از یه طرف اون ادراک عمیق که تعبیر فرمودن به فلسفه، به معنای عام کلمه من با این موافقم، یعنی درک علل هستی، یعنی اینکه از کجا اومدیم، کجا میخوایم بریم، برای چی هستیم، چه جور باید باشیم، اینها رو اون به جهت این شرافت از میکنم وجودی همراه خودش حمل میکرد و در این حال به جهت اون شرایطی که زمانه در اختیارش قرار داده بود کاملا روز رو میفهمید، میدونست چه جوریه و به این جهت یه آدمی بود که کارهایی که داره میکنه همه کارهایی است که اصیل به روز.
صحبت های آقای دکتر مهدی حجت، معمار و عضو هیئت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی رو شنیدید در مراسم بزرگداشت دکتر باقر آیت الله زاده شیرازی که این مراسم هفته پیش از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شده. بریم و بخش دوم صحبت های ایشون رو بشنویم.
یکی از مشخصات عمده‌ای که در مورد مرحوم شیرازی کمتر بهش پرداخته شده این نکته است که او در شرایطی پرورش پیدا کرد و یه اقتضائاتی به زندگیش حاکم بود و خودش هم دارای یه استعداد درونی الهی بود که اون ریشه های سالم، اون اعتقادات وسیع، اون اطلاعات گسترده و اون آشنایی با شما میدونید زبان ایتالیایی و انگلیسی رو به بهترین وجهی میدونست و ارتباط داشت، مرتب با بیرون از کشور ارتباط داشت و با بزرگانی که در حوزه معماری و مرمت و اینا کار میکردن در ارتباط بود، کتابهاشو ترجمه میکرد، مقالاتی که نوشته در مجله اثر و همه اینا گواه بر این است که آدم بروزی بود، منتها آدم بروز ریشه دار. چقدر قشنگه، آدم بروز ریشه دار، اینجور آدمی بود، خدا رحمتش بکنه. بنابراین فکر میکنم که از این جهت هم وجودن معلم ما بود، یعنی با کیفیت بودنش معلم ما بود، نه با رفتارش، نه با گفتارش، نه با کلاسش، نه اصلا با کیفیت بودنش. وقتی آدم بهش نگاه میکنه به عنوان یک الگو، به عنوان اینکه اینجوری بودن خوبه، آدم میتونه بفهمه که من باید هم یه درکی نسبت به شرایط فعل داشته باشم، هم یه ریشه های اعتقادی درست داشته باشم. اگر اینها رو بتونم با هم دیگه میتونم خادم باشم، اگر هر کدوم از اینها رو از دست بدم عملا یکی از این وجوه از بین خواهد رفت. این خصوصیتی بود که من فکر کردم که شاید به عنوان شاگرد ایشون امروز بتونم در محضر شریفتون مطرح بکنم. خیلی خیلی متشکرم.
خب بریم سراغ پیامک ها که در مورد نقوش سنتی پیامک ارسال کردن. آقای صداقتی از اصفهان گفته نقوش اسلیمی از نقش سنتی بسیار زیبا هستن و در مسجد شیخ لطف الله که یک شاهکار معماری محسوب میشه اوج زیبایی این نقوش به کار رفته. خانم محمدی از کرش گفتن بت جقه شاید از پرکاربردترین نقش های سنتی ایرانی که در بیشتر وسایل مثل زورو، صنایع دستی، پاچه و فرش به کار برده میشه. این نقش زیبا هیچ وقت کهنه نمیشه. توضیحی دارید خانم گله؟
ایشون خیلی ممنونم از پیامکی که دادم، ولی واقعا بت جقه خیلی پرکاربرد هست. الان ما در لباس، در ظروف، در سفره قلمکار، در فرش، در همه اینها به کار رفته و همچنان هم جز نقش های پرطرفدار بین نقش های سنتی ایرانی. یک کتاب هست به نام پژوهشی در فرش ایران که آقای تورج ژوله این کتاب رو نوشتن که پژوهشگر شناخته شده فرش هستن. یک کتاب مفصل و پرمحتواست در مورد فرش که به نقوشش هم اشاره کردن. در مورد اصل و منشأ ایشون در این کتاب در مورد اصل و منشأ این طرح این گفتن که این طرح ایرانیه و اشارش به آتش مقدس، کاج، نخل، یعنی به درخت تشبیه شده و سرآغازش هم از هنر ایلامی میدونن، یعنی انقدر قدمت داره این نقش هنر ایلامی آشوری و سرانجامش هم در هنر هخامنشیه. برخی دیگه هم به این باورش رو اینه که بت جقه در واقع یک سرو ایرانی خمیده است که از نماد زرتشت میدونن و سرویه که به نشانه آزادی ایرانی ها هست و از سر فروتنی در واقع سرشو خم کرده که در شرق خیلی رواج پیدا کرده، یعنی کشورهای متعددی هستن که از این نقش استفاده میکنن و همینطور بیشتر در کتابهایی که قالیبافی پرداختن این نقش بررسی شده. و من تو یک مقاله میخوندم که وقتی که قالی پازیریکو پیدا کردن در روسیه، در کنارش یک قمقمه پیدا شده که نقش بوتجقه روی اون قمقمه است و میدونیم که بر اساس تئوری که پژوهشگرا دارن این فرش یعنی قدمتش باید 2500 سال باشه و این نشون میده که بوتجقه که امروز هم اینقدر پرطرفدار و دوست داشتنی و خواستنیه و از دیدنش سیر نمیشیم و تو همه وسایلمون دوست داریم داشته باشیم و همیشه ببینیم از چه قدمتی
از قدیم الایام بوده. آقای حسنی عزیز گفتن یکی از نقوش سنتی ما نقش بز کویی در ایران باستانه که این نقش در بسیاری از وسایل و بافت‌ها مورد استفاده قرار میگیره و گفتن که این نقش نماد زندگی، زایش و باروریه. آقای اکبری هم از تهران گفتن گل و مرغ در نگارگری ایران از زیباترین نقوش سنتی کشور ماست. این نقش در کاشیکاری، کتاب آرایی و نقاشی خیلی به کار رفته. توضیح دارین در این زمینه؟
اگه وقت داشته باشیم هر دوشو توضیح بدم. من در مورد نقش بز کوهی که خیلی متنوعه و در نقوش ایران باستان دیده می شده و گاهی هم برای یعنی مراسم آینه مذهبی از این نقوش روی ظروف استفاده می کردن. بعضی از این نقوش بزیه که شاخش صافه، بعضی شاخش پیچش بیشتری داره و جزء نقش های پر استفاده که در ایران باستان بوده.
خیلی ممنونم از توضیحات خیلی خوبتون و سپاسگزاریم از اینکه دوستان عزیز شنونده برامون پیامک ارسال کردن. خب ارتباط تلفنی اون برقرار شده با جناب آقای صادق بهجت، نویسنده، پژوهشگر و یزدشناس که قرار هست صحبت بکنن راجع به کتابشون یزد از دیروز تا امروز. آقای بهجت سلام، بر شما خیلی خوش آمدید به رادیو کتاب.
سلام علیکم.
درود بر شما. متشکرم. خانم گله کاشانس مجری برنامه با شما گفتگو میکنم. خانم گله
سلام عرض میکنم خدمت شما. جناب آقای بهجت گرامی وقتتون بخیر باشه.
سلامت باشید.
جناب بهجت، در کتاب از یزد از دیروز تا امروز، خب ما با خیلی حکایت و روایت و خاطره و داستان طرف هستیم. من میخواستم بدونم که میدونم که جلد دومش هم ظاهرا چاپ شده و شما یعنی این یک مجموعه قرار باشه و اصلا این خاطرات و داستان ها چطور جمع آوری میشه در یزد هست فقط یا به شهرهای دیگه هم پرداختین در مورد خاطرات خود یزد؟
نه، همه اینا مربوط به یزد، مربوط به مردمان قدیم و زندگی کردن توی کوچه ملا. من از بچگی تو متن تو همین جمعیت و شلوغی بازار و اینا کار میکردم همراه پدرم از بچگی.
بله.
و اینا را ناظر و شاهد بودم، دیده بودم، شنیده بودم. بعدش دیگه سال 88 تصمیم گرفتم که اینا را برم بررسی کنم و دیگه کامل کنم و بنویسم.
بله، در واقع کسانی رو که ازشون یک کسانی هستن که مصاحبه و خاطراتشون رو میگیرید و اینا افراد رو شناسایی میکنید و فهرست میکنید و بعد چطور هست؟ میخوام بدونم که اینا رو جمع آوری کرد یا هنوز در حال جمع آوری اسامی افرادی هستین که بتونید خاطراتشون رو جمع کنید؟
ببینید مثلا من از این توی کوچه ملا رد میشم، حرکت میکنم تو خیابونای بافت قدیم آمدم.
بله.
اینا همش خاطره هست، همش تو من مثلا همیشه در حال گذر بودم تو این کوچه، خونه اقوام میرفتم همراه مادرم، همون بچگی که منو میبرد و این ماجراها اتفاقات رو میدیدم و خیلی هم کنجکاف بودم، میپرسیدم.
بله.
از همون بچگی که چی شد، چطور شد، اینا چرا مثلا اختلاف دارن، اینا را برام تعریف میکردن. بعدا دیگه رفتم حالا بیشتر میرم سراغ، حالا میرم تحقیق میکنم. خیلی تو کتابم نوشتم.
بله.
جایی به افرادی رفتم که خیلی دیگه نمیتونن حرف بزنن، مریضن، آزار میگرفتن یا صداشون یا گوششون سنگین شده.
بله.
که دیگه نمیتونم، ولی بعضی هم هنوز میتونن حرف بزنن که باشون صحبت کردم، مثلا گفتم اتفاقات رو تعریف کنید، چی شده اینجا تو محله، موضوع اینا مثلا میگفتم برام. بعضی هاشون هم الان که میرم سراغشون میترسن بگن، فکر میکنن حالا منم میگم میخوام برای کتاب بنویسم.
بله.
مشکلی نداره، میخوام اینا خاطره میخوام بنویسم، ولی خب شک میکنن. و بعضی هم خیلی همکاری میکنن و سری میگن و میگم من از بابام شنیدم که اینجور بوده و اینجور شده و مسائل.
و این داستان ها اشاره کردین توی کتابتون واقعی هستین که؟
بله مستند و واقعی. سعیم کدم عکساشون رو تهیه کنم با عکس باشه. بعضی جا هم که میرم عکس ها رو بگیرم، مثلا میدید خب این افراد همکار خوب مثل همکار بد، حالا بیا همه آدم ها اینجوری از سیستم کاریشون.
بعد
وقتی که میرفتم عکس رو بگیرم مثلا سفارش میکردن که خوبای آقا را بنویسیم، میگفتم نه خوباش را بنویسم. بعدش میومدم و مثلا میمشتم مثل این آقایش جنگل که نمشتم شروع سول کردن این چک را.
بله
خوندید یا نه اینجور چیزا
بیشتر بفرمایید جا بهشت.
بله همه اینا مستنده و همش بیشترش خودم و از پدرم هم خیلی شنیده بودم، چون پدر منم بازار بودن، مغازه داشتن، مغازشون رفت اومد بود، همه بزرگان، همه علما، روحانیون، تجار اینا می اومدن در مغازه داد و ستد داشتن، با ایشون مشورت میکردن، مسائل مردم هم حل و فصل میشد. که کتاب جلد اولی که دو مورد یه دختره رو عروس کردن و اختلاف شد اینا، اینا رو به صورت داستان درودم نوشتم. اینا همه واقعیه، همه اتفاق.
بله بیشتر به نظر میرسه ما با یه مجموعه مردم شناسی درباره یزد روبرو هستیم، درسته؟
بله.
یه اطلاعاتی در مورد مردم شناسی یزد به ما میده. و اینکه شما مشخص کردین که چند جلد قرار بشه یا همین همزمان که کار رو پژوهش و پرسجو رو شروع میکنین شروع کردین به چاپ کتاب و مشخص نیست که چند جلد باشه؟
بله این جلد دومش چاپ، جلد سوم هم که حتما تا سه سال دیگه چاپ میشه، چون که متناش تهیه شده ولی کامل نیست.
بله
راجعش کامل نیست. جلد سوم خواه حتما احتمال هم داره جلد چهارم هم داشته باشه.
بله
دیگه باقیش معلوم نیست. همجور که من میرم سراغ مطالب و دارم میپرسم و ازم مثلا یه مورد دیگه هم طرف به من میگه یه اینجور هم شده که مثلا من اونا دیگه اطلاع نداشتم، سری پیگیر میشم میگم خب تعریف کن، تعریف میکنه، بازم هم میرم جای دیگه که حدس میزنم اونا اطلاعات بیشتری دارن.
بله
ولی خب همش من در حال پرس و سوال و تحقیق و مثلا به خصوص پیرمردای قدیمی یزد میرم طرفشون و میگم من شما را میشناسم، مثلا فلان محله بودید اینا، حالا کجا هستید؟ مثلا یارو میگه من تهران بودم حالا اومدم یزد. اونا میگم چه خواب بریم دارید؟ بعضی هاشون نمیگن، بعضی هم سری تعریف میکنن میگن که اینجور شده.
بله خسته نباشین، امیدوارم که میشه. بتونیم فرصت‌های بیشتری داشته باشیم جلدهای بعدی که چاپ شد با شما صحبت کنیم. و فکر میکنم کار سختی هم باشه، تنهایی این کار رو انجام میدید جناب بهجت؟
بله بله تنها، همین تحقیق و بررسی تنها. اول اینا رو یادداشت میکنم و بعدش میام به صورت داستان درش میارم.
بله
تو ذهن خودم میارم و دیگه مرتب دیگه مسائل دیگه بررسی کردم از قبل، اول یادداشت ها رو بر میدارم از افراد، بعدش میام اینا رو پیاده میکنم و سبک یزدی، چون من دیگه یزدی ها رو اخلاق و رسوماتش اینا از بچگی دیده بودم.
بله
تو مجالس روزه میرفتم میدیدم، آخه تو چیز رونمایی هم توضیح دادم گفتم.
بله
قدیم مردم بیکار بودن، شب که میشد جایی نداشتن برن، کاری نداشتن، میرفتن روزه، یه دیگه میرفتن روزه، یه دیگه میرفتن سینما. سینماهای اون زمان هم خیلی شلوغ میشد.
بله
که مثلا دیگه جا نبود، درم میبستن دوباره سانس بعد در آواز میکردن بلیت میفروختن.
بله
که بعدا اومدن دو تا دیگه سینما هم ساختن، یکی سینما مهتاب و سهیل بود، بعدش شلوغ میشد و نام بودن سینما شهر فرنگ و سینما کاخ هم اول خیابان کاشانیه.
بله
ساختن. ولی خب بعدا وقتی که تلویزیون اومد دیگه مردم رفتن خونهاشون و دیگه مشغول
ارتباطاتشون کمتر شد.
بله
ممنون، خسته
نباشید.
بله خسته نباشین، خیلی خوشحالم که در مورد یزد ما به زودی یک مجموعه خوب در مورد تاریخ شفاهی یزد خواهیم داشت که البته زحمتش رو شما کشیدید. موفق باشید.
خیلی زیبا صحبت کردید آقای بهجت با گویش دلنشین یزدیتون، واقعا که به دل ما نشست. متشکرم از توضیحات خوبتون و صحبتاتون. با شما خداحافظی میکنیم. زنده باشید، خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
خداحافظ.
Thank you.